بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، روز شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من حمید عبیری هستم، با افتخار به اتفاق همکارانم همراه شما خواهم بود با رویداد امروز رادیو گفتگو. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما هست، منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. و ما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت: بررسی ثمرات بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای جلوگیری از دریافت سود غیر متعارف بانکی، درخواست پارلمان اروپا برای ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات، نحوه نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های جدید در کلان شهر تهران، آخرین خبرها از دنیای بین الملل، و در بخش با سخنگویان ارتباط با سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. امروز تا ساعت پلهوش 13:01 بعد از ظهر با شما خواهیم بود با برنامه رویداد، با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی. اما در ابتدای رویداد سری بزنیم به تازه ترین خبرها. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت‌های چند تیم تحقیقاتی ایرانی در تولید واکسن بیماری کرونا خبر داد. آقای سعید نمکی گفت در زمینه تولید واکسن کووید 19 گروه‌های تحقیقاتی متعددی در کشور فعال هستند که 2-3 تیم تحقیقاتی پیشرفت‌های خوبی را حاصل کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود خوشبختانه در مدل‌های حیوانی جواب‌های بسیار خوبی گرفتیم و امیدواریم به زودی بتوانیم واکسن تولیدی محققان ایرانی را روی انسان هم امتحان کنیم. ساعت 12:03 است. همچنان رویداد رو میشنوید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. میخوایم ثمرات بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای جلوگیری از دریافت سود غیر متعارف بانکی رو بررسی بکنیم. همونطور که میدونید در بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه هیچ کدام از شعبات قوه قضاییه به پرونده‌های دریافت سودها یا قراردادهایی که با سود غیر متعارف بسته شده بین بانک‌ها و تولیدکننده‌ها رسیدگی نخواهد کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی. آقای مهندس نجفی منش، سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و جناب عبیزی و شنوندگان محترم و از اینکه موضوع مهمی رو مطرح فرمودید سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای مهندس نجفی منش، کارشناسا معتقدن که اجرای این بخشنامه میتونه یه ظرفیت مناسبی رو در جهت تقویت تولید ایجاد بکنه. از زبان شما بشنویم.
ببینید، ما به هر حال تولید الان در بیشترین فشار ممکنه هست.
بله.
چون ما کمیسیون رفع موانع تولید رو داریم، اینا رو همه رو داریم احصا میکنیم و میبینیم که متاسفانه تولید ما بیشترین فشار ممکنه رو از عوامل بیرونی داره.
بله.
و هر چیز ما بتونیم اینا رو تک به تک مثلا ببندیمش و این مشکلات رو رفع کنیم، خب باعث بهبود و شرایط کار میشه. بحث سودای بانکی ما کلن یه بحث اصلی وجود داره، این هستش که سودای بانکی ما به نسبت خیلی از کشورها بالا هستش.
بله.
علتش هم این هستش که خب اینجا سود سپرده ها بالا هستش، یعنی شما اگر توی آلمان توی بانک پولتون رو بذارین یه مقدارم باید هزینه بدین که پولتون رو نگهداری میکنن، نه اینکه یه چیزی هم بابت این درآمد شما حاصل بشه.
بله.
لذا ما بحثی که داریم اینه، ما اگر بخوایم اقتصادی داشته باشیم که رقابتی باشه، با یکی از ابزارش نیستش که سودهای بانکی متعادل باشه. الان مثلا در کشور دیگه حتی به 0% داره میل میکنه، 1%، 2%، 3%، عددها خیلی پایینه.
بله.
خب مال ما مثلا اسمش از 15%، اما عملا به 24-5% میرسه. البته الان بانک مرکزی ورود پیدا کرده که جلوی این کار بنده. مثلا اگر شما بکنید تولید کننده برفتی از بانک وامی میخواستی بگیری، شما رو اجبار میکرد که 1% از اون رو، 20% رو به عنوان سپرده بدون دریافت سود تو اون بانک نگهداری بکنید، که عملا سود بانکی میشد 24-5% به این طریق.
بله.
و یکی دیگه هم این که مثلا به خاطر همین تأخیرات و کارها اینا جرائم و عددهای بالاتری رو میگرفتن که الان با این بخشنامه که دادستانی کرده جلوی این کار رو بسته، که امیدواریم تو عملم اتفاق بیفته و این کار صورت نگیره. اما کلن بخوای حساب بکنی، ما سود بالای بانکی یه آفته، هم برای تولید کننده هم برای جامعه. چرا؟ چون موقعی که شما یه سود بالایی به سپرده پرداخت میکنین، انگیزش حرکت اونها رو به سمت کار مولد میبندید عملا.
بله.
یعنی پیغام میدید که آقا پولتون نبرد تو کار تولیدی، بیار بذار اینجا یه سود بالایی بگیر و نه بیمه داره، نه مالیات، نه دردسر.
و مجموعه هایی هم که سودهای بالا پرداخت میکنن، خب این سود رو تو روی قیمت تمام شده کالاشون میکشن و بعد هم تبعاتش مال جامعه است و مال مصرف کننده نهایی دیگه.
ببین عرض کردم خدمتتون، ما الان هزینه های مالی 1% بسیار بالایی رو از قیمت کالا در میاره.
بله.
من حتی به شما بگم که مثلا توی خودروساز ما، حالا اسم میارم، قیمتی که میفوت 40% اون قیمت فقط از اونهای مالی بودش که داره پرداخت میشه.
عجب.
توی یکی دیگه 28%. خب اینها باعث میشه که این به اصطلاح فشار و کار به اون مصرف کننده نهایی بیاد. و ضمن این که شما میخوای وارد بازار بین‌المللی بشی، خود این هزینه بالای بانکی قدرت رقابت از شما میگیره.
بله.
ما باعثی که انشالله شما کمک بکنید این مطلب رو اینقدر مطرح بکنید که ما به یه سمتی بریم که واقعا هزینه های مالی ما 2-3% قیمت هم شده ما رو بیشتر تشکیل نده.
انشالله.
نه اینکه الان مثلا 20-25% هزینه های مثل تمام شده یه کالا رو اون وقت در شبکه های مختلف، یعنی اون که مواد اولیه درست میکنه، اونی که قطعه درست میکنه و اونی که داره کالای نهایی رو درست میکنه و یا مصرف کننده که با وام میخواد اون کالا رو بخره، خب همه اینا دارن این هزینه بالا رو پرداخت میکنن. لذا میبینیم که هم فشار جامعه میاد.
بله.
و از اون طرف سالیانه مثلا شاید هستیم که ما نزدیک 300,000 میلیارد تومان، به این عدد خوب توجه کنید.
بله.
300,000 میلیارد تومان فقط بانک‌ها دارن سود به سپرده ها میدن.
وای من.
و این اگر
رقم اگر بیاد در چرخه تولید قرار بگیره، خیلی تحولات عظیمی ایجاد میکنه.
اصلا خود این باعث میشه که سال به سال این رقم به نقدینگی اضافه بشه.
بله.
یعنی نقدینگی که ما اول دولت جناب آقای روحانی نزدیک 450,000 میلیارد تومان بود، الان از عدد 2,600,000 میلیارد تومان عبور کرده. ایه. یعنی نزدیک 6 برابر شده.
و این یعنی خب تورم دیگه؟
دقیقا، چون ما از این وقت تولید ما که 6 برابر نشده که.
بله.
این باعث میشه قیمت ها بره بالا، قیمت ارز میره بالا، دلار میره بالا، نمیدونم قیمت کالا میره بالا، گوشت میره بالا، خودرو میره بالا. اون وقت مردم متاسفانه وقت فکر میکنن که مثلا اون واحد و اون تولید کننده اینجا مقصره، در صورت که نه، اگر دنبال مقصر اصلی میگردیم باید بریم اونجایی که داره مرتب این نقدینگی رو چاپ میکنه و داره حجم نقدینگی رو به جامعه تحمیل میکنه.
امیدواریم این بخشنامه جدید قوه قضاییه بتونه کمک بکنه، حداقل یه بخش عمده ای از این کش و قوس هایی که تولید کننده با بانک ها دارن رو حل بکنه.
یه بخش جزئی کاره. اگر ریشه شما بخواید نگاه کنید،
بله،
باید دنبال این باشین که ما اینقدر حجم نقدینگی رو بدونه. اگر حجم نقدینگی با افزایش تولید باشه خیلی هم خوبه، اما اگر حجم نقدینگی بدون افزایش تولید باشه فقط و فقط باعث تورم و گرانی و فشار به اون اقشار کم درآمد جامعه میشه.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس نجفی.
خواهش میکنم، در خدمتم.
روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
در خصوص ثمرات بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای جلوگیری از دریافت سود غیر متعارف بانکی گفتگو کردم با جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست. هر جای ایران هستید بدون پیش شماره میتونید این عدد سه رقمی رو شماره گیری بکنید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید راجع به برنامه‌های مختلف ما، به ویژه برنامه رویداد، با همکارمون در روابط عمومی مطرح کنید. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد با وجود سودهای بالای بورس، افزایش 1-2% حتی 5% سپرده‌های بانکی فایده‌ای ندارد، مگر اینکه برای آن کار کارشناسی شود. سید غنی نظری در برنامه گفتگوی اقتصادی با اشاره به لزوم ثابت بودن قوانین برای اینکه مردم بتوانند روی آنها حساب باز کنند و قدرت پیش‌بینی داشته باشند، آسیب‌هایی را برای غیر قابل پیش‌بینی بودن قوانین برشمرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت جدید هواپیماهای نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در هدف قرار دادن مراسم عروسی در شهرهای الحجه و الجوف یمن را که به کشته و زخمی شدن بیش از 25 نفر از زنان و کودکان بیگناه منجر شد به شدت محکوم کرد. سید عباس موسوی با ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این حمله هوایی اظهار داشت متاسفانه جنایات جنگی نیروهای نظامی ائتلاف در یمن در پناه سکوت و بی‌تفاوتی جامعه بین الملل ادامه دارد. بانک مرکزی اعلام کرد در چهارچوب سیاست‌گذاری جدید پولی با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری می‌شود. این بانک در چهارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است به دولت کمک می‌کند تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آن به بانک‌ها و نهادهای مالی یا غیر بانکی تأمین کند. ساعت 12:15 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص درخواست پارلمان اروپا برای ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات صحبت کنیم.
انعکاس
پارلمان اروپا در تازه ترین گزارش خودش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته تا نظارت بر صادرات سلاح به امارات و عربستان رو به خاطر اقدامات ناقض حقوق بشری این دو کشور در جنگ یمن تشدید بکنه. این موضوع موضوعی است که در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون سلام عرض میکنم، انشاءالله بتونیم برنامه مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر صدرالحسینی، چطور پارلمان اروپا اینقدر دیر به این نتیجه رسیده که اقدامات عربستان و امارات ضد حقوق بشری است و تازه داره دنبال راهکار میگرده که مدیریت بکنه صادرات سلاح رو؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای عبیری، دیر متوجه نشده. من به نظرم میاد فشار افکار عمومی که در طول تقریبا چند ماه گذشته و گزارشاتی که کمیته های تخصصی سازمان ملل متحد دادن و تعدادی از رسانه ها نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن،
بله،
اونها رو واداشته که یک همچین اقدامی انجام بدن که من بعید میدونم این اقدام عملی پشت سرش باشه. چرا که این مسئله در آلمان و در انگلیس هم به تصویب رسیده بود ولی متاسفانه
عملیاتی نشد.
کدام از این دو کشور این رو در قالب اقدامات عملی وارد نکردن و حتی بدتر از اون، اخیراً مقامات انگلیسی اعلام کردند که سلاحایی که ما به عربستان میدیم هیچ کدام در مسائل جنگ ازش استفاده نمی‌کنه و این واقعاً یک نقطه بسیار تیره در دولتی است که امروز در انگلستان سر کار است.
و این که یعنی نگاه پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم همون نگاهی است که آمریکا به عربستان و امارات داشت دیگه، یعنی یک منبع اقتصادی خوب برای فروش تسهیلات و منافع اقتصادی، درسته؟ و به همین دلیل هم تا الان اقدامی نمی‌کردن.
بله همینطوره، و به خصوص در شرایط کنونی که کرونا اقتصاد این کشورها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، قطعاً بازارهایی که همچون بازار عربستان و امارات در حوزه فروش تسلیحات که درآمدهای بسیار خوبی هم داره و ممکنه بازارهای دیگر نتوانن با اون رقابت واقعی داشته باشن، قطعا و یقینا به نظر میاد که این اتفاق عملی نباشه و بیشتر در قالب مسائل شعاری و ساکت کردن اون فضایی باشد که عرض کردم در افکار عمومی و اصحاب رسانه به وجود اومد.
واکنش کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این موضوع چی بوده؟
چون این موضوع خیلی وقتی نیست مطرح شده، اونها هم خب بالاخره قطعا در جلسات متعددی که ممکنه پشت درهای بسته باشه به یک سیاست‌های کلی رسیدن، اما به طور مشخص در این ارتباط هنوز اظهار نظری صورت نگرفت.
و فکر میکنید که این طرح به تصویب برسه یا به نتیجه برسه یا در بحث صادرات سلاح به عربستان و امارات اتفاق خاصی بیفته یا خیر؟
ببینید جناب عبیری، همونطور که به درستی اصطلاحاتی رو به کار بردید، ممکنه در اون فضا با توجه به جوابی که میخواد به افکار عمومی و اصحاب رسانه داده بشه این مشروط باشد، یعنی به شکلی که مثلا یک کمیته رو برای نظارت بر این مسئله بذاریم، یا مثلا فرض کنید در حوزه سلاح‌های شیمیایی یک نظارت بیشتری باشه، در حوزه انواع و اقسام بمب‌های غیر متعارف که متأسفانه در یمن به کار برده شد، در مورد گلوله‌های اورانیوم دار که در یمن متأسفانه به کار برده شد، در ارتباط با انواع سلاح‌هایی که بیماری‌زا هستند متأسفانه در یمن به کار برده شد، ممکنه یک کمیته‌های یک اصطلاحاتی رو به کار ببرن که ما نظارت بیشتری داریم یا اینها رو کاهش بدیم. اما اصل مطلب که فروش تسلیحات مدرن به عربستان و امارات هست و به خصوص در حوزه پروازی و هواپیماهای جنگی،
بله،
من به نظرم میاد تغییر عمده‌ای رخ نخواهد.
و البته که اون کمیته‌ای هم که تشکیل بشود باز هم از خود کشورهای اروپایی است و قطعا اونها هم اولویت براشون منافع کشورهای خودشونه، درسته؟
بله،
خیلی به اون کمیته هم نمیشه دلخوش کرد.
نه خیر، نه، من عرض کردم برای ظاهرسازی و اینکه یک پاسخی به افکار عمومی و اصحاب رسانه داده بشه این موضوع رو بگن، یعنی در حقیقت باز هم بحث منافع و فروش تسلیحات مدرن و خب میدونید این مسئله فروش تسلیحات به تنهایی نیست، مسئله در حقیقت مستشاران نظامی که توسط این اصلیحات و این کشورها گسیل پیدا میکنن، پایگاه‌هایی رو اونجا در حقیقت تعبیه میکنن، حضور اونها در ارتش‌های منطقه و به خصوص حالا داریم صحبت در مورد عربستان و امارات میکنیم، و نوع جابجایی حضور اونها به شکل مستشاری و به شکل جدید از این که بیان و به قول معروف یک پایگاه نظامی مستقل بزنن، اینها به دنبال این مسئله هستن که بتوانن در قالب اقدامات مستشاری در ارتش‌های این کشورها یک حضور مستمر و مؤثر داشته باشند. و فروش تسلیحات حتما در کنارش مسئله مستشاری، آموزش، تعمیر و نگهداری، تعویض قطعات و غیره هم خواهد.
سازمان ها و نهادهای حقوقی بین المللی و حقوق بشری هم که خب طبق معمول سکوت رو اختیار میکنن و حتی اگر بیانیه ای هم صادر بکنن خیلی تاثیرگذار نیست دیگه.
بله قطعا همینطور. فرض بفرمایید که حالا در خصوص شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مثلا یکی از کمیته های سازمان ملل یک در حقیقت تابو شکنی کرد و در گزارش خودش یه مطالبی رو گفت که تا به حال یک همچین مواردی رو از کمیته حقوق بشر سازمان ملل ما سراغ نداشتیم. هم البته او هم با اما و اگرها بود و این که وقتی که این گزارش داده شد هیچ گونه تأثیر مستقیمی گذاشته نشد. در این ارتباط هیچ کمیته‌ای برای بررسی این ترور و که به طور رسمی توسط بالاترین مقام سیاسی و نظامی آمریکا مطرح میشه که ما این کار رو انجام دادیم، واقعا انتظار افکار عمومی و بین‌المللی این بود که یک کمیته مستقل برای بررسی این مسئله و ابعادش. ببینید این موضوع انقدر در مسئله بی خاصیت بود که بلافاصله پشت سر این قضیه مقامات امریکایی گفتن که ما حق داشتیم این کارو بکنیم و اعلام میکنیم که بله ما، یعنی مجددا اون جسارتی که انتظار بود واقعا امریکایی ها یه مقداری پرده دری نکنن، یه مقداری حجب و حیایی در این رابطه داشته باشن بعد از اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ملل، متاسفانه حتی در این حد ما ندیدیم. چرا؟ به دلیل اینکه میدانن که این نوع کمیته ها و این نوع حرف ها فقط در همون قالب در حقیقت سالن های سرپوشیده سازمان ملل و یا بر روی کاغذ ها و اسناد اونهاست و هیچ مسئله ای رو نمیتواند برای امریکایی ها ایجاد کنند که اونها مجبور بشن یه مقداری منقاد باشن و خودشون رو مطیع این کمیته ها بدانن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی عزیز، روز بخیر، خدا نگهدارتون.
تشکر آقای عبیدی، ممنون، خدا نگهدار،
زنده باشید، خداحافظ. در خصوص درخواست پارلمان اروپا برای ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 24 دقیقه است، همچنان با رویداد رادیو گفتگو همراهتون هستیم. میخواییم در خصوص نحوه نظارت به پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های جدید در کلان شهر تهران گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته ملی ستاد ملی مقابله با کرونا کشور. آقای دکتر مردانی عزیز سلام، روز بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
آقای دکتر مردانی عزیز، گویا سرعت رشد یا روند رشد برحال ابتلای به ویروس کرونا منجر شد به اینکه در کلان شهرها به ویژه شهر تهران مجبور به اجرای پروتکل‌های جدید بهداشتی بشوید. الان آیا این پروتکل‌ها به طور کامل داره رعایت میشه و چطور نظارت میشه بر روند رعایت این پروتکل‌ها؟
آشفت خب خودتون میدونید که روند رو به تزاید بیماری در کشور چشمگیر هست. اکثر شهرهای بزرگ کشور با طغیان جدید روبرو بیماری کرونا رو هستند.
بله.
متاسفانه قسمت عمده بیمارستان‌های ما الان مملو و از بیمار.
بله.
پزشکان ما کاملا درگیر، پرستاران ما واقعا جان فشانی دارن میکنن.
بله.
ICU ها پره و مرگ و میر بیماری هم علاوه بر موارد جدید بیماری رو افزایش.
بله. و اینکه
چاره‌ای به جز اعمال محدودیت ها، اعمال مجدد محدودیت ها برای کمیته کشوری کرونا نبود.
بله.
که خوشبختانه از امروز اعمال شد. علاوه بر در واقع استفاده همگانی از ماسک از 15 تیر در واقع در کشور راه اندازی شده، خوشبختانه پاسخ حالا نه چندان کاملا رضایت بخش ولی خب پاسخ مطلوبی هم دیده شد. الان از امروز عمده ادارات دولتی در واقع یک سوم در واقع کارکنانشون رو از طریق دورکاری در ادارات خواهند داشت، یعنی در واقع میشه گفت ما اداراتمون با دو سوم ظرفیت کار میکنن.
بله
دیگه در واقع سالن‌ها، سالن‌های ورزشی، سالن‌های پذیرایی، مراسم عروسی، عزا، تجمعات کلن در واقع ممنوع هست و اگر واقعا مکان خصوصی یا در واقع مغازه یا سالونی تخطی بکنه برسد توسط عوامل اجرایی گزارش میشه و بعد خب برسد ازشون بازخواست میشه.
بله.
همه این صحبت ها برای این انجام شده است که مردم بدونن که در شرایطی که ما داشتیم میرفتیم بیماری کرونا رو کنترل بکنیم، یک لحظه غفلت باعث شد که در واقع بیماری متاسفانه به شدت خودشونشون بده. البته یه مقدارش رفتارهای در واقع پرخطر مردم، یه مقدارش هم ذات خود ویروس در واقع ارتباط پیدا کرد. نمیدونم مطلع هستید.
بله.
از اوائل ماه می، اواسط ماه می، دانشمندان در دنیا متوجه یک جهش های کوچک ژنتیکی در خود ویروس دیدن، متوجه شدن که بین 3 تا 9 برابر در واقع اینفکتیویتی یعنی آلوده کنندگی ویروس افزایش داد. خودتون هم میدونید الان هر خانواده یه نفر از اعضای خانوادهش بگیرن سریع بقیه اعضای خانوادهش گرفتار شدن و گرفتار میشوند.
بله.
و این نشون میده که ویروس قدرت در واقع انتقال، سرعت انتقال، قدرت انتقالش به افراد دیگه در واقع افزایش پیدا کرده. آیا این افزایش موارد ابتلا که منجر به افزایش موارد، آیا این افزایش موارد ابتلا منجر به مرگ و میر بالاتری هم شده است؟ هنوز این یافته هایی که در دنیا مشخص شده است اینو به ما ثابت نکرده. عمدتا بیماران خوشبختانه در مراحل اولیه بیمارستان ها و یا مراکز بهداشت درمانی مراجعه می کنن و خیلی هاشون هم بیماریشون اصلا نیاز به بستری در بیمارستان نداره و
بله.
در خونه ازشون مراقبت خواهد شد.
آقای دکتر مردانی، دو تا نکته بسیار مهم. اول اینکه شما اشاره کردید به اینکه از 15 استفاده از ماسک در همه مجامع و در همه محل‌های عمومی اجباری شده، اما الان یه مقدار البته مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردن که یه مقدار با کمبود ماسک مواجهیم و بعد هم این موضوع حالا الزام استفاده از ماسک باعث افزایش قیمت ماسک هم در بازار شده، به روز و نه به لحظه و به ساعت داره قیمت ها افزایش پیدا میکنه. آیا نظارتی به این موضوع وجود داره یا نه؟ نکته دیگر همین که شما اشاره کردید به این که یکی از مهمترین منابع شیوع ویروس کرونا و انتشارش مجالس عروسی و عزا و به هر مکانهایی که اجتماعات عمومی درش وجود داره، علارغم این نکته ما همچنان تراکم جمعیت رو در ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ و کلان شهرها به ویژه تهران میبینیم. یعنی همچنان شهرداری و شورای شهر تهران تاکید و اصرار بر ادامه اجرای طرح ترافیک دارن و این موضوع باعث شده که تراکم در حمل و نقل عمومی هم یکی از منابع شیوع بشه. چرا ستاد ملی کرونا راجع به این موضوع تصمیم گیری نمی کنه؟
من یک توضیح چندین بار خدمت شما به خصوص رادیو گفتگو همیشه چون رادیو چالشی هست و بحث میکنه به خدمت ما، کمیته علمی کشوری کرونا هستیم. ما
بله.
اصلا در کمیته اجرایی کوچکترین نقشی نداریم.
بله.
کمیته اجرایی مصوبات کمیته علمی و کمیته بالا رو در واقع اجرا میکنه.
بله.
نظارت کار ما نیست. خب
بله.
ما اصلا عامل نظارتی محسوب نمیشیم در کشور که بیایم بگیم آقا مثلا آیا چند تا ماسک وجود داره، چرا قیمت ماسک گرانه. هر چیزی ارگان مخصوص خاص خودش هست.
بله.
و احتمالا شما میتونید از اونها پیگیری بفرمایید. در مورد ماسک هم خب تعداد زیادی از در واقع سازندگان لوازم پزشکی الان تغییر ماهیت شغل دادن و دارن ماسک درست کنن. خیلی از بیمارستان خودشون دارن ماسک